أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. سخن کرامون این مسئله بود که آیا انصافی که در روایات برای زن، اون هم در ایام عادت مطرح شده، اینها امارات و تعبدیه یا این که نه، دلالت بر یک امر تکوینی می کند و بیانگر حقیقت و واقعیت این دم هست، نه از باب این که شارع مقدس و امام معصوم صرفا به عنوان یک امر تعبدی مطرح کرده باشد. خب ما در این زمینه هم کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه را به طولهی و تفصیله محضر شما سروران عزیز بیان کردیم و هم دیروز به فرمایشات امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه اشاره کردیم و عین کلمات ایشون را در اینجا بیان کردیم، منتها نقطه نظراتی داشتیم که البته بارها در این جمع ارزشمند گفتیم. گاهی اگر ما مطلبی میگوییم به خاطر این است که صاحب سخن اینجا نیست. اگر صاحب سخن اینجا بود شاید موضوع متفاوت بود، منتها چون صاحب سخن نیست ما به خودمون اجازه میدیم مطلبی را مطرح کنیم، ولی در مقام بحث علمی و درس و بحث از دیر زمان در مراکز علمی ما و حوزه های ما نقد و بررسی بوده و در درس‌های بزرگان هم افرادی که نقد می‌کردن، سوال می‌کردن، امثال ذالک، خب در این حال که استادشون بوده ولی به خودشون اجازه می‌دادن سوالی را مطرح کنند. ما هم در همین راستا نسبت به استدلالات حضرت امام معنی بر این که می‌خواستن بیان کنن، هم ایشان هم مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر هر دوی این بزرگ میخواستن اثبات کنن خلافاً الاخوند رضوان الله تعالی علیه که اینها امارات و تعبدیه، بلذا کلمات حضرت امام را شما ملاحظه فرمودید و بیانات ایشون کاملا روشن بود. خیلی جالبه و بالجمله کون الروایه بسدد بیان ان هذه الاوصاف علامات يحصل بها القطع فلا معنى للسؤال في غايه البعد. میگه این که مثل مرحوم آخر بخویم حرف بزنیم و بگوییم بیان این اوصاف یه سلسله علاماتی است که به وسیله اونها برای انسان قطع حاصل می شود، دیگه جایی برای چون و چرا نیست، غایت البعد. یعنی معناش این است که نه، اینا اوصافی هستن، شارع مقدس فرموده تعبدن اینها را به عنوان به اصطلاح نشانه های حیض بشناسید ولو برای شما علم آور هم نباشد. اونجا ما نکاتی را
این نشانه ها طریقا
این نشانه ها یعنی چه طریقا؟
طریقا به
از شبن نظر شما به این که مطلب ما تا به اینجا رسید که گفتیم این جمله که صدر روایت میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام امرأتون فسألت و عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري احيز هو او غيره. صدر روایت این بود، میگم اینم نمیتواند مدعای حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه را ثابت کند که زنی که خونش استمرار پیدا میکند و نمیداند این دم آیا دم حیز است یا دم حیز نیست، این هم باز ما را هدایت نمی کند که این اوصاف جنبه تعبدی دارند برای ما. عرض می کنیم که اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بفرمایند، همین الان بفرمایند که تعبیر، خوب دقت کنید سروران من، که تعبیر فلا تدری احیزن هو او غیره، خود تعجب هم ظهور در این دارد که حقیقت دم حیز و تکون اون برای مرد مشکوک بوده است و چون مشکوک بوده شارع مقدس از باب یک امر بفرمیدا تعبدی او را راهنمایی کرده است. اگر ما میشگی بفرماییم که موقعی زن میگه سوال میکنه فلا تدری احیزن هو او غیره، اگر حضرت امام در جواب اشکالاتی که ما دیروز مطرح کردیم بفرماید که این عبارت روایت از امام صادر شده و طبعا گفتگویست بین اون زن و حضرت امام، ظهور در این دارد که حقیقت دم حیز و تکون اون برای مرأ مشکوک بوده و لذا آمده از امام سوال کرده که من که دم حیز و دم استحاضه را نمیتوانم تشخیص بدهم چه وظیفه‌ای دارم، که در نتیجه اینطور نیست. درسته که ما اونجا گفتیم که این زن برگشت و گفت که لوکانم رعتم ما زاد علا حازا، و این نشون دهنده این است که الاخر زنها کاملا توجه به این قضایا دارن و اونچه که امام مطرح کرده اشاره به یک امر تکفینی است که زنان هم می‌دارن و تعجب می‌کنه که اینا ما باید بدانیم نه امام باید بداند، یعنی نه صرفا یه امر تعبدی است. کاشف از این است که این حقیقت را امام می‌داند. اگر امام برگرده امروز که روز چندشنبه است، امام برگردن و موافن من یک جمله معید من هست که دلالت می کند که نه اینطور نیست که زن از شبت خدمتومی که بداند این مسئله دم حیز تکبر دم حیز، نه مشکوک براش، می خواد امام راه گشایی کند براش از شبت خدمتون. لذا آمده از امام علیه السلام سوال کرده من که دم حیز و دم حیز استحاضران نمیتونم تشخیص بدم وظیفه‌ام چه است، یعنی توی امام معصوم بیا در مقام جایگاه امامت حکم شرعی را برای من بیان کن، نه این که کل و حقیقت دم حیز مثلا چه است. گرفتی مطلب؟ یعنی رو در روی مرحوم آخوند. و امام هم حضرت امام خودمون و امام هم در پاسخ او را متعبد کرده که حالا که تو مشکوک برای و نمیدانی داستان از چه قرار است، امامم متعبد شده. خانم اگر دم اوصاف کذایی را داشت نفهمیدم این را دم حس قرار بده، و اگر این اوصاف کذایی را نداشت اون اوصاف کذایی را داشت، کان دمن باردن فهمه بفرمیدان استاد. خب ما حرف امروز پس مواجه شدیم امروز اول صبح با نقد امام بر اشکالات امام، که امام فرمودن این بخش از روایت حرف ما را به کرسی می نشاند که مسئله یک مسئله تعبدی است، تشریعی است، نه یک مسئله تکوینی است. پاسخی که به ذهن ناقص ما می رسد، محضر مبارک حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه عرض بکنیم، این است اگر هم از ذیل روایت که مسئله تعجب مرعه بود، که گفتیم خود تعجب داله بر این است که تکوینی است، اگر ما از مسئله ذیل روایت که امر به اصطلاح تعجب آمیزی برای زن بود هم صرف نظر کنیم و اون را قرینه ظهور ساز صدر روایت قرار ندهیم، یعنی قرینه قرار ندهیم که دلیل بر یک امر تکوینی می کنن، اگر صرف نظر کنیم از لوکان امرأتن مازاده لحاظا اصلا اونم نادیده بگیریم، نگیم این قرینه است بر صدر روایت که یه امر تکوینی است، میگیم خود صدر روایت هم با سخن ما سازگاری دارد که مسئله یک امر تکوینی است. با چه بیانی؟ آیون الان تو فضا هستن دیگه، فضا اینجا که بله عرصمت خدمت شما بین که به این بیان میگیم چون دم مرع استمرار پیدا کرده برای این زن شبه شده. حالا اون روایتی که میخونیم که گفتیم چند سال؟ 7 سال. بله ایشون تشریف داره. عرصمت خدمت شما بین که خون چون دم مرع استمرار پیدا کرده، چون صدر روایت الان من محضر بزرگ بزرگان و عزیز عزیزانی که اینجا هستن صدر روایت را برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بخونم و پیدا کنم، این بود که بله دخلت على ابي عبد الله عليه السلام امراه فسالته عن المرأة يستمر بها الدم. صدر اینه دیگه، فلا تدري حيث هو او غيره، که امام خواست از اینجا بهره برداری کند. فلا تدري یعنی مشکوک براش، تو نیست که یه امر تکوینی باشد، دنبال حکم شرعی است، یعنی امر تعبدی. ما حالا چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم عرض بکنیم که این صدر روایت که چون دم مرع استمرار پیدا کرده برای این زن شبهه شده که آیا دم حیض است یا استحاضه. حضرت امام معصوم صلوات الله و سلامه علیهم در پاسخ او را متنبه کرده که جای شک و تردید به دمیدا نیست، دمهل چنین اوصافی را دارد، یعنی تکوینن و تکونن حیض اینه، چه جایی برای به دمیدا شبه، چه جایی برای چه فرمش؟ من نبودم اونجا، ظاهرش یکی استمرار داشتیم، من استمرار چه خونی بودم که جای شک و تردید نیست، دم حیض اوصافش اینه، دم استحاضم اوصافش اینه، و اگر دم حیض دیدی نماز نخوان. الفت اصلاف بود دیگه، تعبیر زیل روایت یادتون است. یعنی حضرت او را به اوصاف تکوینی دم حیض ارجاع داد، یعنی بی خود شده میکنی، بی خود خودتو به درد سر میاندازی. دم حیض حقیقتش اینه، این حقیقت دیگه نباید جایی برای فهمیدا شبه ایجاد کند، نه اون گونه که حضرت امام میفرمایند این مشکوک بوده، دنبال یک حکم تعبدیه فرمیدا شرعی بوده، بله دچار تردید شده، ولی امام میگه جایی برای تردید نیست، دم از ذره حقیقت همان است و حقیقتش اونه. اگر حقیقت دم اون بود دیگه جایی برای شبهه، اگر اشکال نکنی سوابش میشه.
اشکال نکنی این که چیز که زن معمولی باشه این غیر معمولی بوده، این جواب درست نیست.
نیست احسن،
جواب درست نیست
احسن،
این استثناء
احسن. یعنی حضرت او را به اوصاف تکوینی دم ارجاع داده که برای زنها این اوصاف خفایی نداره. تو چرا مبتلا به این حرف شده ای؟ زنها میفهمن، تو چرا نمیفهمی؟ نهایت امر این است که اگر حرف ما را هم نپذیرید، آخرین تیر ما داریم میگیم، آخرین تیری که در ترکش داریم میگیم، اگر حضرت امام با اون جلالتشان و عظمت اصرار ببرزن بر فرمایش خودشون، ما میگیم حداقل این روایت مجمل است، چون ما اینطور میفهمیم، شما یه بزرگ هم بفهمید اونطور میفهمید، و نمیتواند روایت مجمل مدعای شما را در تعبدی بودن به اثبات برسه.
ظهور وجدانی برای هر کس برای خودش حجت دیگه مجمل نمیشه
گفت. یعنی هم چی؟ نه امر وجدانی پس مجمل در عالم وجود نداره. نه نه یعنی ظهور نیست، ما میخوام بگیم ظهور نداره. چه
فرمشون
عزیز من نگاه کنید، چه حرفی موقعی که ما این فرمایش شما را بگیریم، مثلا در عالم چون این روایت برای من ظهور دارد، یعنی تو میفهمم اونم اونطور میفهمه، اصلا پرونده مجمل را بایگانی تغییر مستر. مثلا معنای مجمل اینه که دو برداشت میشود از این، من هم در برداشت خودم استدلال دارم، او هم در برداشت خودش استدلال دارد، و نتوانستیم به یه نقطه مشترک برسیم، این میشود مجمل. یعنی نمیشود قاطعانه به ضرس قاطع ظهور، اگر بود ظهور چیزیست که یظهر للجمیع، نه یظهر لی ولا یظهر له، یا یظهر له ولا یظهر لی، این کجا ظهوره؟ حالا عزیز من امر وجدانی قطع، امر وجدانی نه ظهور، اونی که شنیده ما رو قطع. این روایت اول بود که ما از دیروز خدمت حضرت امام بودیم، فرمایشات عالمانه ایشون را استماع کردیم، نقطه نظرات خودمون را هم در ذیل فرمایشات ایشون بیان کردیم، و در پایان امر و فی مطاف الامر عرض شد که گفتیم که پس بنابراین این چه روایتی است که شما با قاطعیت اونطوری برداشت میکنید، ما هم با قاطعیت اینطوری برداشت میکنیم. پس ظهور، ظهور یعنی ظاهر، این کجای ظاهره که شما میگید امر تعبدی یا ما میگیم امر تکوینی؟ البته فرمایشی که این جناب آقای ملایی دارن ممکنه، یعنی او در مقام فتوا ممکنه حرف خودشو بزند، منم در مقام فتوا ممکنه حرف خودم بزنم، ولی این منافاتی با اجمال ندارد. یعنی شما بعد چند روز آمدید اشکال نکنید الان. نه سوال آمدید،
خواهی توجیه کنید هر کتا بزنید.
نه در جواب سؤال سائلینی که از ائمه اطهار علیه السلام
ما از این فرصت استفاده کنیم
در مسائل مختلف ازشون سؤال کردن جواب ائمه اطهار اهم از شرعیات و تکوینیات بوده. درسته؟ جوابی که سائل ائمه به سؤال سائلین دادن.
خب حالا چی میخواید نتیجه بگیرید؟
سطح سوالش
خیلی جوابشون عام معنی همیشه فقط فقط شرعیات رو نگفت.
احسن. معینه اونطور که سوال بود. معینه. معینه. یعنی میخواد بفرمایید اینجا اگر من دیگه توجیه ندید من میفهمم چه گفتید. ایشون میخواد بفرمایید صرفا اینطور نبوده که امام در مقام بیان یه امر تعبدی بوده، تعبدی بوده. این هم مخانده بلکه گاهی از اوقات ارشاده
حکم عقل
اینا کفایی بوده دیروز ما زده ارشاد به حکم عقل به وجدانیات به واقعیات خارجی است. ارشاد مون همینطوره. روایت دوم خوب توجه فرمید مسئله از دستتون در نرود. ما گفتیم موقعی که میخوایم نقطه نظرات حضرت امام را بیان کنیم امام میفرماید ما هستیم و روایات، علاوه بر این که نظرمون این است که اینا اماراتون تعبدیه منتها این از پیش خودمون نگفتیم، امام میفرماید. یکی از اون روایتی که خوندیم استنتاج ما این بود که امرون تعبدی منتها ما یه حواشی کوچیکی داشتیم عرض کردیم، و روایت دومی که مستند ایشون هست اون هم از این روایت میخوان استفاده کنن که این اوصاف بفهمید اماراتون تعبدیه. حالا ببینیم اون روایت چه روایت است. این روایت را ما قبلا محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم وعده داده بودیم که بخونیم، ولی هر موقع به یه بهانه رد شدیم، گفتیم طولانیه یه گوشش گرفتیم و رد شد. حالا امروز هم بازم نمیخوایم 100% بیان کنیم، اون چه متناسب با شاهد بحث ماست مطرح هرچه بعد این مرسله مرسله حالا معتبرم تعبیر کردن یونس بن عبدالرحمن معروف شده مرسله طویله یونس، اما ما به محل استشهاد ناگزیریم بخشش رو امروز خدمتتون بخونیم. از شبت خدمتتون بحث اول ما راجع به سند روایته. ما اون روایت قبلی را چون سندش قبلا مطرح کرده بودیم دیگه دوباره نیامدیم سراغ سند، اما این روایت یک بحث سندی مصوفا داره که باید سندش رو مطرح کنیم که اصلا گفت سنبت العرش نفهمید. آقا اولا این روایت صدر من المعصوم تا حالا به محتواش بپردازیم، گرچه شنیده اید که گاهی محتوای یک روایت به گونه ایست که لا یستر الا عن الامام و المعصوم، اما قاعده ایجا می کند که ما برمین سراغ سند روایت. روایت این است فضلای معاصر محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن خیر واحد همینجا انکسر زهری عن غیر واحد کی غیر واحد خدا میگه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تا آخر. این سند روایت خواستید یادداشتم بفرمایید یادداشت کنید مسائل باب 3 از ابواب حیض حدیث 4. در رابطه با سند این روایت سروران من نکته بسیار مهمی در مورد سند این روایت هست. اولین نکته تعبیر عن غیر واحد است. آیا با توجه به این که مراد از غیر واحد مشخص نیست، کیه؟ محمد ابن مسلم زراره است، کیه؟ روی این حساب میتوان گفت که روایت مرسله و غیر معتبر؟ به صورت سوالی مطرح میکنم، آیا تعبیر غیر واحد روایت را میکند روایت مرسل و روایت غیر معتبر؟ بذار جنابالی میپرسیم. پاسخ این است که تعبیر به غیر واحد به اعتبار سند روایت، همونطور که آقا خودشون مخاطب حساب کردن، لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. حتی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، این محقق بزرگ که نسبت به ارسال سند بسیار حساس، کافیه یک بفرمایید سند ضعیف غیر جمع جوری را بهش برسه تردش میده. ایشون با اون حساسیت این روایت را پذیرفت. هم نظر شماست، گفت آقای خویی هم مثل من فکر میکنه. از شما چند تا نکته ما در اینجا مطرح کنیم در باب روایات مرسله، یک مقداری دستتون رو پر کنیم امروز راجع به روایات مرسله پر و بعضی از طرق تصحیح اینها را شاید قبلا بعضیش گفتیم بعضیش نگفتیم یادآوری کنیم که ما با روایات مرسله چگونه تعامل کنیم و برخورد کنیم. یک روایات اصحاب اجماست. اگر اصحاب اجما آمدن روایتی را روایت کردن، یکی از طرق اعتبار بخشیدن و حجیت بخشیدن به بعضی از روایات مرسله دوستان اینی که روایت از طریق اصحاب اجما نشد. به این بیان اگر سند روایت تا اصحاب اجماع از صحت و سلامت برخوردار شد، نسبت به مشکلی نداره. به ادامه اصحاب سند تا اتصال به امام دیگه نگاه نمی و اون سند را تلقی به قبول می کنه. چرا این حرف می زنیم؟ وجه حجیت روایات اصحاب اجماع دوستان، همطور که این عزیزمونم ماشاءالله 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 فرمودن، که مرحوم کشی از 18 نفر 3 گروه 6 نفره از اجلای اصحاب امام باقر تا امام رضا علیه السلام نام میبرند و تعابیری در مورد اونها به کار میبرند که سبب شده مشهور متأخرین، شما نمیدونه متأخرین هستید، روایات اصحاب اجماع را حجت بدانه. کشی در کتاب رجالیش 18 نفر را 3 گروه 6 نفره کرده، میگه این 3 گروه 6 نفره 3 6 تا 18، میگه این 3 گروه 6 نفره ما اینا از اصحاب اجماع هستن، اینا ازشون خوبه. مشهورم طبعا للکشی تلقی به قبول کردن اینا را به عنوان اصحاب اجماع. دسته اول الان یکی از سوالاتی که تو ذهن آقایون آمد، کیا هستن اینا؟ نامشون، آدرسشون، خونهشون، پلاک خونهشون، شماره تلفنشون. حالا موقع نبوده، اینا که هست می دسته اول اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم الصلاه و السلام. زراره معروف به خربول، برید ابو بصیر الاسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم. بعد هم ایشون اشاره می کند که زراره در بین گروه افقه است. اون تعبیر امام صادق لولا زراره و نزراهو لندرست آثار همی، اگر نبودن شخصیت هایی مثل زراره و امثال زراره، آثار پدرم از بین رفته بود. زراره شخصیت بزرگی است. و اضافه می کند که بعضی به جای ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مرادی را قرار دادند. جا به جای این شکلی هم روز گرمه هوا، چرا بخاری زیاد روشن شده؟ همه علما و ما همه عرق ریزانی. چیا؟ گرم مقدمه باران ایشون. حالا درباره این گروه علما حواستون جمع باشه. درباره این گروه اجازه بفرمایید. درباره این گروهشون میفرمد اجتمعت الاصابتو الا تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام. رجال کشی اگه دارید که قاعدتا بعضیتون دارید، صفحه 238 مراجعه. دسته دوم سراره، برید، ابو بصیر 3 تا، فضیل 4 تا، محمد مسلم 5 تا، بله
معروف ابن
معروف ابن خربوز، بله شاید اونم هست، من اشتباهی اون زراره تلقی. دسته دوم اصحاب امام صادق، جمیل ابن دراج اسمش خیلی آشنا هست. پس آیا یه اصلاحی من بکنم؟ اصلاح تذکر دوستان، اصلاح من اونجا گفتم زراره معروف به، من اشتباه کردم، معروف ابن خربوز نفر دومه، معروف ابن نه معروف به، ابن را بنده اشتباها به خوندم. احسن، زراره تعیم. جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان، اینا هم گروه دوم اصحاب امام صادق هست. اولی ها شیشتای اول اصحاب هم امام باقر و هم امام صادق بودن، ولی اینا اصحاب امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست. بعد میگوید که مرتبه، خوب توجه کنید کشی، که مرتبه فقاهت این شیش نفر دوم در درجه پایین‌تری از گروه اول قرار دارد. درباره این گروه هم ایشون اینطوری می‌فرمایند اجمعت الاصابتو الا تصدیق ما یصح عنها هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون. اینم رجال کشی، آدرس صفحه 375. دسته سوم جالبه، دسته اول امام باقر و امام صادق بود، دسته دوم امام صادق بود، دسته سوم امام صادق و امام کاظم. توجه کردید؟ یعنی اینا تداخل کردن. یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی، بیاع الصابری، محمد بن ابی عمیر، عبدالله بن المغیره، حسن بن محبوب، احمد بن محمد بن ابی ناس. بعد ایشون میفرماید مرتبه عجیبه فقاهت این شش نفر در درجه پایینتری از گروه دوم قرار دارد، ولی میفرماید افقه این شش نفر یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن فرمیدان یحیان. بعد ایشون اضافه میکنن که بعضی به جای حسن ابن محبوب که ما در اینجا ذکر کردیم، حسن ابن علی ابن فضال و فضالة ابن ایوب قرار دادن، اینا رو به عنوان اصحاب اجمالی، و بعضی به جای ابن فضال عثمان ابن یحیا قرار دادن. و اینا از شرط خدمتون این که اصحاب سه گروه بله شش نفره 18 نفره هست. این هم تو اینجا مرحوم کشی باز درباره این گروه می فرماید: اجمع اصحابنا الا تصیح ما یسف و انحاولا و تصدیقهم و اقر رولهم بالفقه و العلم. اقر رولهم بالعلم و الفقه. همه شب تو حوزه نبودن اینا، حواستون باشه، مغازه دارم بودن و هم جهت اطلاع
این مشاغل بازاری هم بود،
خاصه بودن، ولی محضر علم را درک میکردن، در اوج به ساخت و اعتماد بودن. گاهی از اوقات میمان استرد بعضی از اینا میگه در زمان من از شبت خدمت شما به این که صادق تر از این انسان پیدا نکردم. به تعبیر این شکلی باری بسته چیه خیلی عجله داریم
شما رو مبرد شارم رو که میرشیم دومه سوره شما رو دید بالا سبو حسن نتونستیم بریمسیم
اینجا که املاق انشا نیست. علمای نجف، علمای نجف، اونی که نجف درس خوندن و برای ما هم تعریف کردن، اصلا تو درس نمی نوشتن، بلکه خونچنان توجه می کردن. خیلیشون برای من تعریف کردن اون اصلاق اینا الانی ها مثل تو منست عرض من خدمتون. اونا می گفتن ما درس را با دقت گوش می دادیم و شب به کمک مطالعه خودمون و محفوظاتمون درس استاد را می نوشتیم. اینطوری ما اعتراض نمی کردم، ولی در این حال چون عادت کردی و ما هم شما را عادت داده ایم، حق با شماست. لذاست که هر جا لازم من برگردم بفرمایید برگردم، از دومی برگردم چشم. هر دل یه مؤمن را به دست بردن به جای لطمه وارد نمی کن. اصحاب امام باقر و امام صادق رو نوشتید؟ این که تون نبود. اصحاب امام صادق را هم بنویسید. جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکام، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان. حالا بذار این بعد نگید حرف زدن نتونستم بینست. خب این هم داستان جنابالی هشت.
استاد در مورد زراره داریم که معروف به خبر بوزه
داریم؟ خب اگه داریم که اون موقع یه نفر کم میاریم. بله، منطقه اون زرارت ابن عین معروفه، اونطور که بعضی از سروران منم فرمودن درست فرمودن، معروفه به زرارت عین. ولی اون حرف هم من چون شنیده بودم اینه، ولی اجازه بدید من نگاه کنم هم شما با دقتی بیشتر نگاه کنید و هم من، منطقه باید اون عدد ششمشو کامل کنم. از چقدر محضر شما به این که دسته سیمون هم ننوشتید؟ خب یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، بیاء الصابری، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن المغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر. این هم از این است. خب از شبت که مختار ما که آخ وقتم گذشت، اجازه برای فردا.